ما اضافه شدن، کسی که خیلی از حتی ماها یه بخشی از نوجوانیمون رو با ایشون گذرونیم و خیلی از بچه ها اصلا به زبون ایشون و با درایت ایشون تربیت شدن، یعنی یه بخشی از تربیت یک نسلمون به دست این بزرگوار انجام شده در برنامه رنگین کمان شبکه 5 تلویزیون. و خلاصه خیلی در این سالها زحمت کشیدن. خانم آل ایوب یا همون خاله نرگس، سلام، شب بخیر.
به نام سریع رضا، کسی که از ما خیلی سریع راضی میشه به حق امام رضا، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امامی و شنوندگان عزیز و محترمتون. در چنین شب عزیزی خیلی خرسندم از این که در خدمت شما هستم و رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و پیشاپیش شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو.
خیلی ممنون.
الهی که دلتون پر از نور باشه، پر از عشق باشه و پر از صمیمیت. من در خدمت
زنده باشین. خیلی متشکرم از اینکه افتخار دادین و امروز ما میتونیم خدمتتون باشیم در برنامه. یکم بیام در مورد برنامه کودک‌ها و اینا صحبت کنیم، بعد بریم سراغ یه وجه دیگه از شما که شاید کمتر مردم باهاش آشنان. دو تا ایده وجود داره. یه ایده وجود داره که ما برنامه کودک‌هامون مثلا تو دوره‌ای که اوج شما بود، عمو پورنگ خیلی برنامه‌های زنده عجیبی اجرا می‌کرد و خلاصه دوره عموها و خاله‌ها بود، اون موقع خب خیلی موفق بوده و بعضی هم میگن که اصلا دوره عموها و خاله ها تموم شده، باید به یه فکر دیگه باشیم برای برنامه سازی کودک. شما تو کدوم دسته قرار میگیرین؟ یعنی کجا وامیستید توی این مواجهه این دوتا ایده؟
خدمت شما عرض شود که من میگم وقتی بلد باشیم رقابت کنیم با عصری که توش قرار گرفتیم، اون وقت اون دوره طلایی هست. یعنی تو اون زمانی که به هر حال درخششه، حالا برنامه رنگین کمان بود، درخشش عمو پورنگ بود، این برنامه ها خیلی خاطرخواه داشت، خیلی مخاطب داشت، طوری که الان وقتی عکسامونو میبینن یا به هر حال فلشبکی میشه، نمیدونم یه تک ویدیو فیلمی از اون دوران رو میبینن، معمولا یه آهی تو هم با حسرت دارن که خانم نرگس ما با شما بزرگ شدیم، چه دوره‌ای بود، بهترین دوران زندگیمون بود و ما مخاطبای بزرگسال رو هم جذب کرده بودیم.
بله.
چون خانواده ها هم پا به پای بچه هاشون این برنامه رو تماشا میکردن. ولی خب تو اون دوران شرایط با امروز فرق میکرد، کسی چه میدونه امروز پنگول بیاد باز هم همونقدر در واقع برنامه خاطرخواه داشته باشه، اونقدر بتونه مخاطب جذب بکنه. به خاطر اینکه عصر تکنولوژی است، عصر رسانه‌های مجازیه و اینکه ما در واقع بتونیم این کشش رو، این جاذبه رو ایجاد بکنیم برای بچه‌های امروز، خیلی سخت‌تر از گذشته هستش.
آخه مگه بازی چقدر عوض شده خانم آل ایوب؟ ناگهان من اون موقع زمان چرا و چیه فکر کنم راهنمایی بودم.
بله.
بعد منم مدرسه می اومدم میشستم شما رو نگاه میکردم، میگم
چی میگه، خاله نرگس میدیدم.
آره، یعنی اصلا انقدر جذاب بود این مواجهه شما با چرا و چیه و پنگول و اینا. یعنی مثلا ما که مثلا بالاخره اون موقع تازه اول نوجوانیمونم بود، میشستم شما رو نگاه میکردم. مثلا ما الان با خاله نرگس خاطره داریم به خدا، یعنی بچگی ها مثلا میتونیم بشینیم با اونایی که تو بچگی با شما خاطره دارن بشینیم خاطره بازی کنیم یه ساعت. میخوام بگم این چی شد که یه جایی بعد افول کرد؟ یعنی اگر ما دیدیم که خاله نرگس و پنگول و چرا و چیه ترکیب موفقیه، چرا یهو دیگه نبودن؟
شاید من تام اسمشو بذارم جسارت.
یعنی چی؟
نداریم امروز اون جسارت قدیم رو نداریم. ما یه ترسایی هست الان، اول اینکه یه بی‌رغبتی هست متاسفانه، یه فاصله بین رسانه و مردم افتاده تحت یه سری شرایط که ما قربانی شدیم، یعنی تر و خوش با هم سوختیم. خب توی دورانی این اتفاق افتاد، بعد یه دلخوریایی باز پیش اومد، یه فاصله بین مخاطب مردم و رسانه افتاد.
بله.
و این بی تاثیر نبود. بعد دیگه خدمت شما عرض شود که خیلی مردم تلویزیون رو دوست داشتن. اصلا کسی که تو تلویزیون کار میکرد به عنوان یک آدم میدیدنش که انگار مثلا رو زمین نیست، انگار که مثلا از کره مریخ اومده داره اجرا میکنه.
بله.
بعد براشون دور از دسترس بود، بعد دیدنش آرزوشون بود، نمیدونم ارتباط برقرار کردن باهاش که موجود افسانه‌ای میدیدنش. الان دیگه همه بازیگرا، مجریا، نمیدونم هنرمندا در دسترس مردم هستن.
خب این لطمه زده به نظر منم، درست؟
آره لطمه زده یه جورایی. بعد دیگه به هر حال ماها هم خب مثلا اینکه اون چهره‌ای که پیش مردم داشتیم گاهی اوقات از یه جاهایی لطمه خورد، میگم تر و خوش با هم میسوزن، بعد اعتماد مردم سلب شد، بعد موند خاطره هاشون. و وقتی که پدر و مادر همکاری نکنه برای نشوندن فرزندش پای تلویزیون،
بله،
دیگه بچه هم نمیتونه مثلا یه برنامه رو ببینه که بگه این برنامه مورد علاقه منه. چرا؟ چون پدر مادر مثلا ممکنه با افتخار بگم برنکمان، حالا من اسم خود برنامه خودم میارم،
بله،
جایی چیزه برنکمان نمیبینه بچه من، برنامه من مثلا یه جای دیگر رو میبینه، حالا اسمم نمیبرم.
بله.
خب بعد اینه، خب این فاصله که ایش کافی که ایجاد شد، خب خیلی لطمه زد.
آره لطمه زد. ولی خانم علی، وقتی ما میبینیم سلیقه مخاطب عوض شده، ما هم میتونیم بروز شیم تو برنامه سازی دیگه.
خب بعد جسارت داشته باشیم دیگه.
یعنی شما میگین مدیرها همراهی نمیکنن شما رو با من هنرمند؟
ما توی اون دوران تغییر سبک دادیم.
بله.
ما از اینکه اصلا برنامه اینچنینی نبودش، یعنی شما اصلا نداشتی برنامه ای رو که یه مجری بتونه اینقدر صمیمی با مخاطبش ارتباط برقرار کنه و قربون صدقه شون بره.
بله، یه لحن جدید.
بله، به هر حال تغییر سبک دادیم، پیش رفتیم، جلو رفتیم، ولی دیگه نتونستیم همپای زمونه پیش
بریم. منم اینو قبول دارم، یعنی خودم هم باهاش متاسفانه درگیرم. یعنی انگار بخشی از مدیران فرهنگی دنبال یه نسخه آروم امتحان پس دادن، میگن آقا مثلا یه چیزی رو ما مطمئنیم که کسی بهمون مثلا ناسزا نمیگه بابتش، و هم رو همون فرمون میریم و تجربه. آره، یعنی دنبال تجربه جدید و لحن جدید نیستن، که حالا یه آسیبه دیگه به نظر من تو حوزه های مختلف،
مثلا همون تکس و نمیدونم آدمای قدیم، فکرای قدیم.
آره،
اون چیزی که من میخوام، اون چیزی که سیاست ها هست، اون چیزی که چارچوب ایجاب میکنه، اونا باید مثلا انجام بده.
خانم آلایو، الان یه سوالی که فرستاده که یه عمر سوال منم بود یادم رفته بود. شما اسمتون آزاده است، پس چرا خاله نرگس؟ اینو فکر کنم 600 دفعه تو مصاحبهاتون گفتین، یه بارم اینجا بگید.
چرا نرگس؟ خب اون زمانه مد نبود که اسم خودتو بگی، یعنی این که میگفتن که باید نمیدونم، مثلا یادتون قدیما اینجوری مد نبود که حتی توی کوچه، خیابون، نمیدونم محیط کار که حریمایی بود.
بله.
که مثلا اجازه نمیدادی به خود اسم کوچیکو صدا کنی، بعد خیلی به طرف نزدیک بودی. به خاطر همین مثلا الان اینجوریه که به هر حال همه مثلا اسم کوچیکو میتونن بگن تو محیط کار.
خب نرگس با آزاده فرقی نداره که؟
نه نه، عزیزم بگم. میگفتن مثلا اسم خودت نباشه.
آها، میگفتن نباشه.
آره، بعد دیگه خدمت شما بر همینه میگم، میگم مثلا اون سبک اجرا یه هنجار شکنی بود، اصلا مجری اجازه نداشت به اون سبک با مخاطبش صمیمی بشه.
درست.
بعد خب گفتن اسم خودت نباشه. من اسم نرگس رو دوست داشتم، به دو دلیل، هم گل نرگس رو دوست دارم و همین که اسم مادرم هم زمان بود، این اسم رو انتخاب کردم، پذیرفته شد و ادامه دادم. اما الان امروز روز من در واقع هم به عنوان خاله آزاده کار میکنم، هم مامان خاله نرگس. خاله آزاده مثلا توی جای دیگه که باشم، مثل شبکه هدهد، اونجا خاله آزاده هستم، این برم که تو رنگین کمان خاله نرگسم.
خب این به برندتون لطمه نمیزنه خانم علایو؟
به من اصلا میگن یعنی شاید خیلی توصیه کردم، ولی من میگم همچه اسم و رسم نبوده، مگه از اول داشتی خودتی که بعد خودتو جا بندازی؟ و واقعا این اتفاق افتاده. یعنی من اون روز چجوری بهتون بگم با زبان عامیانه بخوام بگم فیوزان پرید، یه بچه اومده بود تو رنگ کمان، از اول تا آخر مهمون رنگ کمان بود.
بله.
به میگفت خاله آزاده، یه سره میگفت خاله آزاده، بعد گفتم خدا کنه هیچ که صداشو نشنوه. بعد نگو مثلا برنامه شبکه بود هد رو مثلا یه سره میبینه.
درست.
مادرش میگفت آره. گفتم حتما اونجا اون برنامه رو داره میبینه. گفت آره. بعد به خاطر همین من خیلی فکر نمیکنم که اون نرگس داره به من کمک میکنه، من خودم باید به نرگس کمک کنم. من باید به نرگس یا آزاد اعتبار بدم. من منظورم کارم،
متوجهم، و توانایی های
من منظورم عشقمه. این عشق من هر جا که بشینه باعث میشه که اون کاراکتر دیده بشه.
درست. خیلی متشکرم. اما حالا بریم یه بخش دیگه ای از شخصیت خانم آل ایوب یا همون خاله نرگس رو که شاید کمتر باهاش آشناییم و ببینیم و بشنویم، یه بخشی از گفتگوی شما با برنامه با حسین حرف بزن. برمیگردیم به صحنه.
کسی که امام حسین علیه السلام رو نداره چی نداره؟
چی داره؟ عشق امام حسین به نظر من هم دنیاست هم آخرت.
اون که داره چی داره؟
اون که داره همه ثروت عالم رو داره که تمام نشدنیه، که هی آتشش بیشتر میشه، هی حریص‌تر میشه. حرص و ولع عشق امام حسین به نظر خیلی شیرینه، برعکس بقیه حرص و ولع.
این حرص و ولع شیب داشته یه هوی بوده؟
تو اولین سفری که رفتم کربلا مجنون شدم دیگه، یه اتفاقای ویژه‌ای برام افتاد تو زندگی تو همین الان که شاید کسی قد من در واقع اون عشق امام حسین رو به این شکل شاید نچشیده باشه که بخواد پشتش وایسته. بعد من صبحای پنجشنبه زیارت عاشورا رو یه جور خاصی دوست داشتم، یعنی ساعت 5-6 صبحم بود، بعد خیلی دوست داشتم اون صبحانه که بعد از زیارت عاشورا میخوردم، انقدر برام لذیذ بود که هنوز باورتون نمیشه. دیدین اوقات خوش زندگی و یه مزه زیر زبونت میاد، مزهش همون مزه صبحانه بعد از زیارت عاشوراست. بیشتر تو هیئت ها و مساجد بودیم همراه مادرم، انقدر حس خوبی داشتیم تو این مجالس، حتی ما بچه ها که از اون که همیشه دلم میخواد همراه مادرمون بریم یه بیرای مجلسی بشینیم، همه تو سینه بزنن، بعد بلند بلند گریه کنن، ولی ما این برمار نگاه کنیم و کیف کنیم. یعنی امام حسین در حین این که به هر حال اشک آدم رو در میاره، اما یه شادمانی و فرحی به زندگی آدم میبخشه که هیچ کجا نمیشه پیداش کرد. به نظر من اگر کسی دنبال اینه که یه شادی عمیق رو به دست بیاره، قبلش باید یه مفصل بشنه روزه امام حسین گوش کنه، گریه کنه، بعد حالا ببینه که چه بال و پری در میاره. امام حسین رو دوست داری هم حسین که نمیدونی چرا این عشق تو قلبت حک شده، حتما به خاطر اون عزتیه که بهش داده خدا، و هم میدونی چرا، چون کل زندگی من، موفقیت من، خاله نرگس شدن من، همه ثروت و دار و ندار من با اون زیارت رقم خورد. تو مجلس ما امام حسین میاد زمانی که مثل مادرش رفتار کنی، دل مادرشو که خوشنود کنی، خب خیلی به هر حال مادریه دیگه، خیلی اون عشق مادر تو قلبش موج میزنه، هر کس بتونه لبخنده. خلق الحسین، نور ازل
حسین، و سلام علی حسین. خانم آل ایوب، بشه من تا آخر برنامه شما رو خاله نرگس صدا کنم دیگه؟
بله، خواهش
می‌کنم. که یعنی هم مخاطب متوجه بشه، همین که منم خودم برام را دستره که شما رو خاله نرگس صدا کنم. یه جمله گفتین، یعنی خیلی مصاحبه خوبی بود، منم نشنیده بودم، ان شاءالله محمد پخش کرد. منو به این فکر فرو برد به یه بیت شعر که میگه آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خاندان را چه کند. میگید که رفتین حرم سید الشهدا و زندگیتون عوض شده.
بله.
و اصلا یه دنیای دیگه ای رو تجربه کردین، یعنی اصلا دنیاتون عوض شده. این اتفاق برای خیلی همون افتاده، یعنی ماها وقتی میریم کربلا و بر میگردیم انگار اون آدم سابق نیستیم، مخصوصا دفعه اول که میریم حرم سید الشهدا. دوست داریم در مورد این تجربه صحبت کنیم، شاید به درد خیلی ها بخوره. ماها الان مخصوصا تو این دور زمونه برای اینکه یه پله بریم بالا خیلی موقع ها میریم به آدم ها خودمون آویزون میکنیم، میگیم تو رو خدا ما رو ببین یه پله ما رو ببر بالا، در صورتی که هرچی هست تو صحنه سرای سید الشهدا است دیگه، عزیز کرده خداست و میتونه برای ما هم عزت به بار بیاره. شما هم گفتیم من عزت و جایگاه امروزم از همون سفر دارم. اگه به فکر میکنید بخشی از اون تجربه اشتراک گذاشتنش با مردم به دردشون میخوره، ما در خدمتیم.
خدمت شما
هست
که شما در واقع سرشار از آمال آرزوها هستی، یک عالم هوا هوس تو وجود آدم هست، هیچ کس نمیتونه منکر بشه. بچه میگن که بهشت تا بهشت دو قدم فاصله است، قدم اول رو نفست بذاری، قدم دوم بهشتی. پس یعنی خیلی کار سخت و دشواریه. شاید میتونم بگم که بدون این که بفهمم، بدون این که علم امروز و شناخت امروز رو داشته باشم، یه کاری کردم که خیلی به دل ارباب نشست. تو سن 18-19 سالگی که به هر حال تو فقط دنبال خودت هستی، دنبال شهرتی، دنبال مقامی، دنبال دیده شدنی، خیلی جاه طلبی. بعد من اون زمان وقتی که مثلا ثبت نام کرده بودیم، تازه کربلا اینا باز شده بود، دوره صدام بودش و بعد اسممونو که نوشته بودیم، ما هم که اون موقع ها می رفتیم تست می دادیم، خب من خیلی علاقه مند بودم، قبلش کار می کردم ولی نه اینجوری فعال، شناخته نشده بودم، هی پرکنده هر دفعه مثلا یه کاری انجام می دادم و تمام می شد و می رفت، ولی همش دنبالش بودم کجا تست می گیرن چیکار می کنن. من تست داده بودم رنگین کمان، بهم گفتن که برگوشی همراه هم که نبود.
بله.
مثلا میشین تو خونه ما به زنگ میزنیم، اگر بین مثلا حالا فکر کنید 10-12 هزار نفر آدمی که میان تست میدن. ولی من همیشه امیدوار بودم، نمیدونم چرا همیشه امید داشتم. و وقتی تست های اون موقع ها من مثلا میبینم میخندم ها.
بله.
یعنی واقعا برای من مثل یه تنگ میمونه. اما امیدوار بودم. وقتی که به هم گفتن میمونی مثلا پای گوشی تلفن که به زنگ بزنن و اینا، یعنی اینکه ممکنه اگر که شما جواب تلفن ندی خب نیستی در دسترس دیگه، یه نفر دیگه رو انتخاب میکنن.
بله.
بعد اسمم در اومد، وقتی اسمم در اومد برکردم، مامانم گفت میای، گفتم مامان من اینجا نشستم یه وقتی زنگ میزنن. بعد گفت نمیدونم اسممون در اومده خودت میدونی و اینا. گفتم که یعنی بین یه دوراهی قرار گرفته بودم، دوراهی دنیا بود و دراهی عشق امام حسین بود.
بله.
بعد مثل یه معما بود اصلا برای من عشق امام حسین، که میگم نمیدونی چرا دوستش داری، همینه. اون موقع نمیدونستم چرا انقدر بیتا بشم. بعد گفتم نه ماما من نمیام. این مثلا بهتون بگم در عرض شاید چند ساعت طول کشید. بعد گفتم که یه هو بلند شدم، گفتم فدای سرم، اگر رفتم و زنگم زدن من میرم کربلا. یعنی نه کسی بود نه کسی شنید، بین من خدا اتفاق افتاد. بعد اینو گفتم و تو اون دوراهیه، یعنی این حقیقت، وقتی که مثلا میگن که همه آدم هایی که تو روز عاشورا بودن، شب در واقع تاسوعا بودن، امام حسین گفت میتونید برید.
بله.
اینا یه حقیقته که تو زندگی همه ما اتفاق میافته. من زیارت امام حسین رو انتخاب کردم، اونجا هم که رفتم منتی سرش نبود، فقط گفتم دلم میخواد یه کاری داشته باشم، یه شغلی که بهش علاقه مندم. اینو یادمه که بهش گفتم علاقه مندم و خانواده راضی باشن و من بتونم کار کنم و اینا. 200,000 تومان پسنداز کل زندگیم بود که برای اون زیارت دادم. بعد و این انتخابو داشتم. بعد دیگه از اون روز، یعنی بعدش که برگشتم فردای اون روز اینا به من زنگ زدم و من رفتم و من موندم و من غافلگیر شدم و من 200,000 تومنم صدها صفر جلوش تا امروز قرار گرفت. یعنی هر دفعه خودشه که مدد میکنه میاد پول میاد.
بله.
و بعد از اون ور میگم ثروت و دارایی با قلبم دارم این حرفا رو میزنم. از اون ور تا روزی که موندم، تا روزی که اسمم سر زبون ها اومد و به هر بار به هر مثلا زیر پام خالی میشد ولی باز هم میموندم، دستای امام حسین و دستای ائمه رو تو زندگیم حس میکردم. برای همینه که انقدر مدافعم و مطمئن باشیم و شک نکنیم که بهترین، سریع ترین، شفاف ترین، ممکن ترین راه رسیدن حتی به آرزوهای دنیوی امام حسین.
چقدر من گفتگوی امشب به حرفای شما رو دوست داشتم، به خاطر اینکه خیلی مهمه و خیلی شیرینه. خانم آل ایوب، چیزی که امام حسین بده از دو جهت شیرینه. یکی اینکه آدم حالش با خودش خوبه که اگرم چیزی خواسته، اگرم قرار بوده سرخم کنه، رفته جلوی آقای عالم، صاحب عالم سرخم کرده، از یکی خواسته که اصلا باید فقط از اون خواست. دوم، وقتی اینا انقدر بزرگن، وقتی اینا با آدم میدن، آدم خیالش راحته که یه چیز خیلی خوب گرفته و اون عزتی که امام حسین میده، این حضرات آل الله میدن، دیگه تکون نمیخوره. یعنی روز به روزم بیشتر میشه، برخلاف چیز آبروهای دنیایی که مردم دنیا به ما میدن و شاید هر لحظه متزلزل بشه، اما چیزی که امام حسین میده رو سخت بشه تکونش داد.
بله، واقعا هم تو این سالها که مثلا من 16-17 سال مداوم پشت هم کار میکردم دیگه، یه جوری مثلا شاید بهتر راحت باشم با الان شنوندهایی که دارن صدای منو میشنون، شاید روی یکیشون تاثیر کنم. شاید میگفتن امپراتوری نرگس، من میخندیدم گفتم آره امپراتوری امام حسین،
آفرین.
یعنی که اون میخواد، اون تو رو قدرتمند میکنه، اون تو رو عزتمند میکنه، اون تو رو ثروتمند میکنه، اون راه های پول در آوردن رو پیش رود قرار میده، اونه که خیالتو جمع میکنه که زیر پای کسی رو نیاز نیست خالی بکنی، نیاز نیست زیرا به کسی رو بزنی.
بله. و نیاز نیست از زیر آبزنی آدم ها هم نگران باشی. یعنی میدونی مثلا میرن زیر آبتو میزنن دلت نمیلرزه، میگه من با امام حسین بستم.
دقیقاً. و من چیزی که خواستم و میخوام همین امروز اینه که واقعا همیشه کنیزیشون رو بکنم، همیشه خدمتگزارشون باشم. من خودم برای امام رضا که انشالله در واقع زیارتش قسمت همه محبین بشه، بهش وقتی میرم نمیدونم فرصت دارم بگم حرف دلم رو امام رضا با شما در میون بذارم یا اینکه فرصتتون تمام.
نه در خدمتتون دارم استفاده میکنم.
اینکه من مثلا میام پیش امام رضا، وای میستم به قول شما سرخم میکنم، بعد میگم من عرضه هیچ کاری رو ندارم. اگر فکر میکنی من الان یه اسم و رسمی دارم، ندارم، مال خودتونه. من هیچ کس رو نمیشناسم. اگه فکر میکنی که من روابطی دارم، ندارم، هیچ کسی رو ندارم. بعد بهش میگم گم شدم، بهش میگم سردرگمم، بهش میگم خستم، درموندم، غریبم، خیلی بیشتر از اون چیزی که بهت میگن غریب، امام غریب، من غریبم. آقا جون میشه چشم و گوش و حواس من بشی؟ من وقتی که روزای ولادت و شهادتشون اجرا میکنم میگم ببینید یه کاری کنین در خور شما باشه، این من نیستم، چشم و گوش و زبان و حواس و ظاهر و باطن من مال شما، در خدمت شما. میشه کاستی ها و دلشکستگی ها جبران کنین؟ ممکنه براتون مسئولیت و سرپرستی منو به عهده بگیرین، منو خرج خودتون کنین، خلق و خوی خودتون و خلق و خوی رضایی ببخشین، منو پیدا کنی برسونین به مقصد. آدرس من شما این، هر کس نشونی منو خواست بهش بگین ولی و قیمش علی ابن موسر رضاست.
آفرین. چقدر دارم با دونه دونه کلماتتون ارتباط برقرار میکنم، چون واقعا اصلا مسیر عزت به نظرم در خونه امام رضا و امام حسینی. یعنی اگه کسی که مثلا میخواد وارد واقعا کار هنری بشه،
بله،
دوچار یه آبرو و شهرت و محبوبیتی بشه، خیلی باید عقلش کم باشه که هم مردم دنیا اینو بخواد. یعنی بره مثلا پشت در اتاق مدیرا بشینه، تا موقعی که کربلا و مشهد و حرم سید الشهدا هست و تا موقعی که آدم میتونه اونجا سرخم کنه، خیلی کم عقلیه که آدم از مردم دنیا عزت بخواد. چون امام حسین کم به آدم نمیده. و دم شما گرم، یاد اون شعره افتادم که میگه یادم نمیرود که همه عزتم توی، من پای سفره تو شدم محترم حسین. و شما فراموش نمیکنید و اینکه از عشقتون به امام حسین میگید بعد از اینکه به شهرت رسیدید و به قول خودتون مثلا امپراتوری نرگس یه دوره بود و سوپر استار هستید، هنوز اسم امام حسین و پرچم امام حسین رو در حد خودتون در اندازه خودتون بالا میارید، خیلی قابل تقدیره. مطمئن باشید که این امام حسینی بودنتون هم توی عالم گم نمیشه و امام حسین حتما حواسش به شما هست. یه بخش میشنویم برمیگردیم.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من
قدمتونم خوبه خاله نرگس؟ از بعد از ظهر تا حالا که بچه ها کشته میگرفتن نقره گرفتیم، الان که شما من رو خط رادیو کامران قاسمپور طلا گرفت. تبریک میگیم. آره
بحبه. تبریک میگم. ان
شاء الله که پرچمشون همیشه بالا باشه. ان شاء الله پرچم ایران همیشه بالا باشه و هر کدوممون هر جا در هر مسیری داریم کار میکنیم به فکر بالا بردن این پرچمه باشیم. یکی کشتی میگیره، یکی برنامه کودک اجرا میکنه، یکی راننده تاکسی، یکی معمار، هر کسی هر جایی به فکر این باشه که یه چوب خط به چوب خط آبرو و بزرگی این مملکت در حد خودش ان شاء الله بتونه اضافه کنه. اگه نکته چیزی مونده ما میشنویم.
نکته این که میخوام بگم همونقدر که صحبت از امام حسین میکنیم مسئولیتمون سنگین تر میشه. آدم ها باید ما رو اون شکلی ببینن، باید به هر حال رفتارمون، کردارمون، اعمالمون، صحبت کردنمون جوری باشه که آینه ای از در واقع ائمه باشه و متواضعانه رفتار کنیم. یعنی اینکه بدونیم که ما خدمت گذاریم، بدونیم که خدا این توفیق رو داده بعد ازش استفاده کنیم، بدونیم اگر مردم امروز نیازی دارن. حالا از من قبلنا خیلی سخت بود، همه میخواستن عکس بگیرن، نه موقع بعد امضا میدادی بعد حالا امضا از مد افتاده دیگه، عکس میخوان و فلان و هرچی که هست. بعد یه بار اینجور شنیدم همین حدیث امام حسین بود که هر نیازی که مردم به تو دارن اثر نعمتی که خدا داده به تو.
بله.
مراقب باش که اون نعمت به نقمت مبدل نشه. حالا به قول شما هر کس تو هر جایگاهی که هست قاعدتا به خاطر توفیقات، نعمتهایی که خداوند بهش میده، مردم یه سری نیازهایی بهش پیدا میکنن. ایشالله که دست همون بگیریم و یادمون نره که همونجور که امام رضا فرمودن بعد از واجبات بهترین عمل نزد خدا شاد کردن دل بندگان خدا هستش. امیدوارم که همه مسرور باشن و این سرور و این شادمانی رو به دیگران هم انتقال بدن. و به هر حال باز منم تبریک میگم از طرف خودم این موفقیت رو، این افتخار آفرین رو به مردم عزیز ایران. انشاءالله که همجور که این مدال ها طلا هست، زندگیشون هم طلایی باشه، افکارشون طلایی باشه و همینطور سرنوشتشون امام رضایی.
خیلی متشکرم خانم آل ایوب. من تو تمام سالی که کار کردم با آدمای مختلف در شرایط مختلف گفتگو کردم، ولی گفتگو امشب برام یادگاری میمونه از جهت اینکه یه صحبتایی شد که فکر میکنم برای خیلی ها میتونه گره‌گشا باشه و میتونه یه جهان بینی بخش زیادی از آدم ها رو که دوست دارن تو زندگیشون به موفقیت برسن رو دستخوش تغییر درست حسابی بکنه. ان شاءالله که امام رضا نظر خیر کنه به این برنامه و مخاطبینش امشب به برکت این گفتگو. خیلی متشکرم و خیلی ازتون تشکر میکنم.
بزرگواری، ممنون. ان شاءالله که جناب آقای امامی و شنوندگانتون همگی بدرخشید.
زنده باشین. مخلصم. شب بخیر.
شب
بخیر. صدای بزنم باید کنار
جون همه مردم ایران، نوش جون خانواده کشتیگیرای طلایی و نقره‌ای.